عرض به خدمت شما که حاج قاسم به خاطر اینکه در حال یک قهرمان مردمی هستش و همه مردم بهش علاقه دارن و متعلق به همه مردم هستش، من فکر میکنم توی جریان مردم شناسی اگر بخوایم دقت بکنیم به این قضیه، هرچی ساده تر و صمیمی تر بتونیم در مورد حاج قاسم و یا خاطراتش و یا اتفاقاتی که براشون افتاده با مردم ارتباط برقرار کنیم و به زبان ساده اونا رو با مردم در میون بذاریم، مردم به سادگی میپذیرن و به راحتی با اثر ما ارتباط برقرار میکنن و زبان ما رو بهتر متوجه میشن.
به نظر شما ترکیب ادبیات پایداری و نمایشی توی کشور ما به چه صورته و یا چقدر ضرورت داره که در این زمینه کار انجام بشه؟
خب به شدت به نظر من لزومش احساس میشه، بخاطر اینکه نمایش به عنوان یکی از ابزار تاثیرگذار روی مخاطب، یکی از مهمترین ابزار تاثیر روی مخاطب، یه ابزاری که ما به راحتی به سادگی با مخاطب اون ارتباط برقرار میکنیم، هم از لحاظ بصری، هم از لحاظ شنیداری و هم از لحاظ احساسی، به خاطر اینکه تقابل مستقیم با تماشاگر و نفس نفس با تماشاگر داریم، خیلی میتونیم تأثیر مستقیمی روش داشته باشیم و خیلی به راحتی تأثیر بذاریم و اون حرفی که میخوایم بگیم با سرشار از احساسات به مخاطب اون بیان بکنیم.
کدوم بود از شخصیت حاج قاسم برای شما جذابتر بود؟
عرض خدمتتون که خب ابعاد مختلف شخصیت ایشون بسیار جذاب هستش و ما سعی کردیم توی این کتابی که از ایشون چاپ کردیم و قصه هایی که ایشون محورش قرار دارن، قصه هایی باشه که هم مردم پسند باشه، هم هر کسی، هر مخاطبی که قصه رو میخونه یا میبینه به اندازه ظرف خودش از اون قصه برداشت بکنه. یعنی هم بحث مردمداری ایشون، هم بحث شخصیت ایشون، هم بحث از خود گذشتگی ایشون، هم بحث شجاعت ایشون، تمام ابعاد شخصیت ایشون به نظر من ابعاد بسیار زیبایی هستن که مخاطب دوست داره در موردشون بدونه و بشنوه. و چیزی که ازش این هم هست که ما سعی کردیم توی کتاب من قاسم سلیمانی هم 5 تا نمایشنامه از ایشون رو کار بکنیم که به خاطر اینکه این نمایشا نمایشای محیطی و خیابانی هستن که به راحتی بتونه با مخاطبش ارتباط برقرار کنه، چون قرار هست این نمایشها به صورت خیابانی اجرا بشن و ارتباط مستقیم با تماشاگرشون داشته باشن.
یعنی در واقع یک مخاطب عام می‌داره، نه مخاطب خاص.
بله بله بله، مخاطب عام هستش و من فکر می‌کنم اتفاقا مردم ما مخاطب عام نیستن، مردم ما مخاطب خاص هستن. این منتقدین، هنرمندا، سیاسیون هستن که مخاطب عام هستن. من برعکس می‌بینم قضیه.
خیلی ممنونم بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادید آقای شاهکرم. برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم و خدا نگهدار.
متشکرم. خیلی ممنونم از شما. محبت کردید. منم خوشحال شدم.
شهادت سلیمانی یک حادثه تاریخی است، یک حادثه معمولی نیست که از یاد تاریخ بره. این در تاریخ ثبت شد به عنوان یه نقطه روشن و شهید هم قهرمان ملت ایران شد و هم قهرمان امت اسلامی شد.
حکایت جاودانگی برنامه‌ای است که تقدیم میشه به شما مخاطبان محترم رادیو مقاومت.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا.
حیات اندر رب نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن جز با شهادت دست نمی توان یافت.
بل احیاء عند ربهم یرزقون.
حکایت جاودانگی.
مژده خداست، میگه اینا زندن، پیش خدان خرسندن.
قرآن عملوا قانون الله حتى قتلوا والإيمان أهداهم للعليا قاموا لله قرأوا القرآن وبه عملوا قاموا لله حتى قتلوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاشانه خورشید آسمان است و خانه مردان خدا ملکوت. خدا باوران در خاک نمی گنجند و پرواز تا معبود جوهر ازلی مردان حق است. ای ابراهیم تباران، بت‌های کلام قبایل مشرک را تکه تکه کرده اید که سر از ملکوت درآورده اید. ای ملکوتیان خاک، ای مردان سرفراز افلاک، صلابت گامهایتان و سیمای مصممتان هنوز هم با جانهایمان آشناست.
کجایید ای سرفرازان میدان سرفشانی؟ کجایید ای شهیدان وطن یاران قرآنی؟ علم داران میدان بسیرن ره روبان حق که آهنگ قدم های شما شد ترجمان حق که آهنگ قدم های شما شد ترجمان حق.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همراهان برنامه حکایت جاودانگی. این برنامه به مناسبت سالروز شهادت شهید نواب صفوی تقدیمتان می‌گردد.
این روزها یادآور یکی از روزهای تلخ این ملت در سالهای دهه 30 هست که اون شهادت فدایان اسلام است که من چند کلمه فقط یاد این عزیزان را گرامی بدارم و من فراموش نمی کنم اون وقتی را که خبر شهادت این جوانان مخلص و مؤمن و پاکباز رسید به مشهد در بین طلاب جوان حوضه مشهد در اون مدرسه‌ای که ما بودیم. یک هیجان عجیبی پیدا شد. علت هم این بود که سال قبلش یا دو سال قبلش مرحوم نواب صفوی آمده بود در همان مدرسه که اتفاقا اسم مدرسه هم مدرسه نواب است، سخنرانی کرده بود و اقامه نماز جماعت و قوقایی از شور و هیجان این جوان مؤمن روحانی به وجود آورد که تأثیرات او در هنگام شهادتش محسوس بود در روحیه طلاب.
مجاهد خستگی ناپذیر و عالم متعهد حجت الاسلام و المسلمین شهید نواب صفوی از عالمانی است که در تاریک ترین و پرخفقان ترین دوران کشور و غربت جهان تشیع همچون آذرخشی درخشید و برای بازگرداندن عزت اسلام و مسلمانان به جهاد در راه حق همت گماشت. در سال 1303 هجری شمسی سید مجتبی میرلوهی مشهور به نواب صفوی در محله خانیاباد تهران در خانواده‌ای متدین به دنیا آمد. پدرش سید جواد از خاندان میرلوهی بود. سید مجتبی هنوز کودک بود که پدرش به دنبال فرمان رضا شاه مبنی بر ممنوعیت لباس روحانیت به منظور کاستن نفوذ و اقتدار علما به وکالت در عدلیه پرداخت و به هنگام اشتغال به همین شغل بود که روزی با وزیر وقت عدلیه درگیر و در نتیجه دستگیر و به 3 سال زندان محکوم شد. وی کوته زمانی پس از انقضای مدت محکومیت و آزادی از دنیا رفت و سرپرستی سید مجتبی که در این زمان 9 سال داشت بر عهده دایی او سید محمود نواب صفوی قرار گرفت که او نیز در عدلیه کار می کرد. از همین زمان است که نام خانوادگی مادرش بر او نهاده شد و او با عنوان نواب صفوی شهره شد. سید مجتبی بعد از اتمام دوره ابتدایی و مقدماتی در مدرسه حکیم نظامی علوم جدید و صنعتی را در مدرسه صنعتی آلمانی ها آموخت و در کنار دروس خود در مسجدی در خانیاباد به تحصیل علوم دینی پرداخت. در سال 1321 شمسی تحصیلات خود را به پایان برده و در خرداد 1322 در شرکت نفت استخدام شد. اما آگاهی دینی و هوشیاری اجتماعی وی موجب شد که در شرکت نفت آبادان به عنوان اعتراض به اهانت یک فرد انگلیسی به برادران دینی خود شورش کرده و از شرکت نفت به طور مخفیانه بیرون آمده و راهی حوزه علمیه نجف اشرف شد. سید که علوم مقدماتی حوزه را در تهران سپری کرده بود در سطوح عالی به حضور اساتیدی همچون علامه امینی رسید و علاوه بر دروس متداول حوزه اصول فلسفه سیاسی اسلام را نیز آموخت. وی در حین تحصیل به کجروی های کسروی پی برده و به مقابله با وی پرداخت. برای ادامه مبارزات خیش به تشکیل جمعیت فدایان اسلام همت گماشت و در سال 1329 اندیشه های حکومتی خیش را در قالب کتاب جامعه و حکومت اسلامی منتشر کرد. نواب صفوی در دیماه 1326 با خانوم بدرالسادات احتشام ازدواج نمود و طی 8 سال زندگی مشترک دارای 3 فرزند دختر شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. پدرم نواب احتشام رضوی رهبر انقلاب خراسان بودن. کلاه پهلوی رو در مسجد گوهرشاد پاره میکنن و میگن که امروز این کلاه بی غیرتی رو سر شما میگذاشتن، فردا که پرده عفاف و حجاب رو از سر نوامیس شما بردارن. 5000 کلاه پهلوی به دستور پدرم پاره میشه. تهران روزنامه پرچم اسلام بود و روزنامه داد و اقدام با پدرم مصاحبه میکردن و وقایع انقلاب خراسان رو پدرم با قلم پدرم درد میشد. شهید نواب این روزنامه رو میخونن و میگن ای یه نواب احتشام انقلابی در اون زمان رضاخان و اینها چه شخصیت بزرگ، خیلی مشتاق میشن پدرم رو ببینن. آقای نواب تشریف بردن منزل ما و این معاشرت یه مقدار ادامه داشت. دیگه بعدم که فهمیده بودن یه دختر دارن گفته بودن که آقای نواب احتشام من خیلی دلم میخواست اون سمتی رو که حضرت امیرالمومنین نسبت به حضرت پیغمبر داشتن من این سمت رو نسبت به شما پیدا کنم. بلافاصله پدرم میگم با کمال افتخار میگن همین. میگم بله. بعد که صحبت تموم شد گفتن من البته یه انسان مبارز هستم و همیشه زندگی من با مبارز و اینا توامه، میخوام حکومت اسلامی رو ایجاد کنم و این پهلوی رو برکنار کنم، ولی فکر نکنه اگر من حکومت اسلامی رو گرفتم یه خانه مجلل سلطنتی و دمون دست باینه. نه، یه خانه ساده که خیلی ساده مثل زندگی اجدادمون اونجور. اینا رو همون وقت و امر گفتم. همیشه میگفتم آقای نواب دلم میخواست من یه سرباز مسلح باشم همراه شما حرکت کنم، به من فرمان بدیم برم تو میدان جنگ بجنگم و کشته بشم.
همراهتان بسیم عهدی با بلا بگرد، ما این راه سرختان تا بی نهایت،
ماهیم و راه سرختان تا بی نهایت، سنگر به سنگر گرم نمازیم، چون پرچم هم در احتشام.
اعزازی، سنگر به سنگر گرم نمازی، چون پرچم حق در اهتزازی.
این آرزو در دل من گفته بود ای کاش صدای آین باب رو، اون تون صدا و اون جاذبه و اون اخلاصی که در کلامشون بود، این رو میتونستیم داشته باشیم.
ما بدونیم اگر حکم اعدام خدا خواسته باشیم برای من، خاطر جمع باشیم برای خواسته باشیم برای من، آرزو این است که به دست بخشهانی یعنی من بچه حسین علی کشته بشم و برم و خلاص بشم از دست شما همه تو.
تو آن نوبهاری که سرشاری از گل، رداری بهشتی به زنداری از گل، به دشت دل تو سحر ریشه دارد، بود چشم ساری در آن جاری از گل، بود چشم ساری در آن جاری از گل.
علامه شیخ محمد تقی جعفری که مدتی در نجف اشرف با نواب صفوی همراه بوده است، در مورد شجاعت و شهامت بی‌نظیر شهید نواب صفوی چنین می‌گوید: هر دو جوان بودیم و هر دو به نوعی تهجد و شب زنده‌داری و زیارت را دوست داشتیم. در حوزه نجف در خدمت مرحوم طالقانی شاگردی می‌کردیم و از علامه شیخ عبدالحسین امینی صاحب القدیر درس ایمان و ولایت می‌آموختیم. روزی شهید نواب صفوی پیشنهاد کرد که از نجف تا کربلا برای زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با هم برویم. موافقت کردم و بعد از ظهر یکی از روزهای پاییزی به راه افتادیم. هوا تقریبا تاریک شده بود که ما در راه نجف کربلا قرار گرفتیم و هنوز بیش از چند کیلومتر از شهر دور نشده بودیم که مردی تنومند و قوی هیکل از اعراب بیابان نشین جلوی ما را گرفته و با صدایی خشن به ما فرمان ایستاد. در زیر نور مهتاب خنجر آذین شده ای را که مرد عرب بر کمر داشت دیدم و یکه خوردم، اما سید آرام ایستاد. مرد عرب با خشونت گفت: هر چه دینار دارید از جیبهایتان بیرون آورده و تحویل دهید. من ترسیده بودم و می‌خواستم آنچه دارم تحویل دهم که یک مرتبه متوجه شدم شهید نواب صفوی با چالاکی خنجر مرد عرب را از کمرش بیرون کشیده، برق آن را جلوی چشمان آن مرد مهاجم قرار داد و با قدرت نوک خنجر را نزدیک گلویش قرار داده و با کمال شهامت به او گفت: ای مرد، با خدا باش، از خدا بترس و دست از زشتی ها بردار. من از سرعت عمل و شجاعت بی‌نظیر سید متحیر شده بودم و مات و مبهوت به هر دوی آنان نگاه می کردم. با دیدن این وضعیت مرد عرب با کمال شرمندگی ما را به چادرش جهت استراحت دعوت کرد. نواب صفوی فوراً دعوت او را پذیرفت. برای من تعجب آور بود. به سید گفتم: چگونه دعوت کسی را می پذیری که تا چند لحظه قبل می خواست اموال ما را غارت کند؟ سید گفت: اینها عرب هستند و به میهمان ارج می نهند و محال است خطری متوجه ما باشد. آن شب من و نواب به چادر مرد عرب رفتیم و سید آرام خوابید، اما من تا صبح نگران و بیدار بودم و تمام شب در این اندیشه بودم که ممکن است مرد عرب هر دوی ما را نابود کند. سید نیمه شب برای نماز برخاست و با آوایی ملکوتی با خدای خیش به راز و نیاز پرداخت و فردای آن روز با هم عازم کربلا شدیم. این خاطره در طول 50 سالی که از آن بزرگ مرد به خاطر دارم همیشه نوازشگر روح و روان من بوده است. هنگام شهادتش اشک بی اختیار بر دیدگانم جاری گشته و با تمام وجود فراق یاری فداکار و مردی الهی را حس می کردم. شهید سید مجتبی نواب صفوی برای اعتلای کلمه حق و نمایاندن حقیقت اسلام و قرآن از هر فرصتی بهره جسته و به قوت باورهای دینی مردم می پرداخت. هنگامی که مرحوم کربلایی کاظم کریمی ساروقی که در یک لحظه با اینکه هیچ سواد خواندن و نوشتن نداشت حافظ کل قرآن شده بود را شناخت و به صورت مکرر او را آزمایش نمود و به حقیقت معجزه‌ای که در مورد کربلای کاظم رخ داده بود پی برد، او حتی جملاتی از نهج البلاغه را با آیات قرآن ترکیب نموده و از او سوال کرد، اما کربلای کاظم فوراً کلمات قرآنی را نشان داده و گفت اینها از قرآن ولی آنها از قرآن نیست. از او پرسید چگونه آیات قرآن را از غیر آن تشخیص می‌دهی؟ او پاسخ داد آیات قرآن همانند نوری در مقابل چشمانم می درخشد. شهید نواب صفوی او را با خود به تهران برده و در یک مصاحبه مطبوعاتی با ارباب جرائد معروف جایگاه رفیع کربلای کاظم و معجزه قرآن را به اطلاع عموم رساند. و اما بشنویم سبک قرآن خواندن شهید نواب صفوی را از زبان سید محمود میردامادی.
اون موقع مثلا جلسه فدایان اسلام از جلسات بسیار بزرگی بود که در ایران نظیر نداشت. شاید بیش از حدود 30-40 هزار جمعیت بودن. 200 نفر مامورین انتظامات بودن. من به حساب نزدیکی با شهید نواب و هسته مرکزی فدایان اسلام، خب اون موقع هم دعا میخوندم. 10 سال 11 سالم بود. آسم محمد واحدی به من میگفت پسرم برو سبک شهید نواب قرآن بخون. من همون اونجا سبک شهید نواب قرآن میخوندم. شهید نواب صاحب یه سبکی داشت برای خودش، اصلا به سبکهای قراء امروز هیچی نبود، مخصوص خودش بود. از علاقهی که من به نواب داشتم اون سبک رو هنوز دارم.
سبح اسم ربک الاعلى الذی خلق الذي خلق فسوى والذي أخرج المرعى سنقرئك فلا
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد دار فهدى والذي أخرج المرعى.
خانم فاطمه سادات میرلوهی فرزند شهید نواب صفوی از پدر میگوید
به هیچ عنوان مسائل دنیایی براشون مطرح نبود. مثلا از این طرف میومدن براشون پولهای زیاد میآوردن، از طرف خوب کسانی که از بازار بودن افراد ثروتمند بودن میگفتن میآوردن، فردا میدیدیم تا ظهر دیگه هیچ پولی دیگه باقی نمونده. مثلا فکر کنید 100 هزار تومان اون زمان، 40 هزار تومان اون زمان پول خیلی زیادی بوده. بعد مثلا فردا میگفتن رفقای کی پول داره برای نهار مثلا نون برن بگیرن، که تمام بین مستمندان تقسیم میکردن.
روایت شنیدنی رهبر معظم انقلاب از شهید نواب صفوی.
مرحوم نواب در سال 32 گمانم 32 یا 31 اومد مشهد. من اون درست یادم نیست که 32 یا 33 شاید اومد مشهد، فکر میکنم 33. یاران ایشون یادشون سفر مرحوم نواب مشهد رو، چون سفر خیلی تاریخی و مهمی بود. ایشون اومد مشهد، یک سر طلاب مشهد تحت تاثیر نواب قرار گرفتن، از جمله خود من. من میتوانم بگم که اون عنصری که در روح من و در ذهن من یک هیجان سیاسی انقلابی و یک حالت علاقه به مبارزه برای خدا و برای اسلام رو اول بار به وجود آورد مرحوم نواب صفوی بود و سخنرانی های بود. ایشون یک بار اونطور که من یادمه مرحوم نواب با یارانش آمدن مدرسه سلیمان خان، که من اون وقت مدرسه سلیمان خان بودم، طلبه سلیمان خان بودم، در اول طلبگی من بود و به عنوان بازدید طلاب، چون در محلی به نام مهدیه که مال انجمن پیروان قرآن بود و آقای عابدزاده مرد فعال و مبارز اون روز ازشون پذیرایی کرد و مهمانداری کرد و اینها هم مسلح بودن، یعنی نواب و یارانش همه مسلح بودن با سلاح. فکر می‌کنم سال 32 مثلا 31 32 از اینها پذیرایی می‌کرد و طبقات مختلف مردم دیدن اینها رفتن، اجتماعات بزرگی تشکیل دادن. ایشون هم بازدید گروه‌های مختلف می‌رفت، از جمله طلاب مدرسه سلیمان خان از جمله کسانی بودن که ایشون بازدید کرد، آمد اون روز در اون مدرسه و من بچه طلبه‌ای بودم یادمه. به قدری دیدار او و حرف زدن او و اخلاق او و کلماتی که گفت و مخاطب قرار دادن یک طلابی که با اونها روبرو میشد در من و در حاضرین اثر گذاشت که وقتی نواب رفت از مدرسه بیرون مثل کسی که از پای یک فیلم پرهیجان 3-4 ساعتی ها بیاد بیرون، دنیا بیرون براش بیگانه است. یعنی هنوز فضای اون فیلم رو دور بر خودش حس میکنه و آدم خیال میکنه هنوز اونجاست، مفاهیم معمولی زندگی براش میشه بیگانه. برای من وقتی که از اون دیدار خارج شدم مفاهیم معمولی زندگی بیگانه بود و شاید برای خیلی از طلبه‌هایی که اونجا بودن همینطور بود. اون روز از جمله کارهای شیرین و پوچک اما مؤثر که از این قبیل کار در هر دیداری مثلا 100 نوع شگرد اینجوری در کار نواب بود انجام دادن، یکیش این بود. یه ظرف شربتی درست کردن، شربت آب لیمو، هوا خیلی گرم و تابستان بود و شربت مفصلی درست کردن، توی قدح بزرگ گرفتن، گفتن که به هر یک از این افراد یه لیوان از این بدیم که گرماشون آتششون فرو بنشینه. مثلا 400 نفر آدم بودیم اونجا. به نظرم اصرار کردن که خودش بخوره، نخورد، گفت اول به دیگران بدید. یه نفر از یاران ایشون بنا کرد استکان‌ها رو نصفه کردن به افراد خوروندن، یا دستشون میداد یا حتی دم دهنشون میداد. میگفت هر کس اینو بخوره شهید میشه. مفهوم شهادت و فرهنگ شهادت اون روز اصلا میدونید در جامعه ما هیچ نبود، نه اینکه کم بود، شهادت مال صدر اسلام بود که عده شهید شدن و اینها. اینی که امروز هم میشه شهید شد، میشه جزو شهدا بود، زنده کردن این مفهوم در دل انسان‌ها اصلا یه چیز جالب بود. در دل خود من زنده شد، شهید، آدم میتونه شهید بشه، اینجور چیزی. از این قبیل کار، کارهای سمعی، بصری، قلبی، جسمی در کار نواب زیاد بود.
کجایید ای سرافرازان میدان سرافشانی، کجایید ای شهیدان وطن یاران قرآنی، علمداران میدان بصیرت ره روان حق، که آهنگ قدم های شما شد ترجمان حق، که آهنگ قدم های شما شد ترجمان حق.
در بستان فدایان تهران 4 یادبود قرار داده شده: یادبود شهید نواب صفوی، یادبود شهید سید محمد واحدی، یادبود شهید خلیل طهماسبی و یادبود شهید مظفر ذوالقدر. بر یادبود شهید نواب صفوی که به صورت پرنده است که بال گشوده نوشته شده هوالعزیز، میانه این 4 یادبود حوضی هم طراحی شده با نمادی از 4 پرنده که به صورت مدور با رنگ‌های قرمز و سبز و سفید در حال پرواز هستند. سلام، خوبی؟
سلام، خیلی ممنون، سلامت باشی.
زنده باشی ان شاء الله. چند سالتون شما؟
من 42 سالم.
بفرمایید کدوم بستان هستی؟
بستان فدایان اسلام تو خیابان خاوران.
خیابان خاوران که از یک طرف منتهی میشه به
امام علی، از یک طرف هم منتهی میشه به سرای افسریه.
توی منطقه جنوب شرق تهران.
بله.
فدایان اسلام نامشون رو میشناسی؟
فدایان اسلام 4 نفر، 5 نفرن.
یه نفرم دارن که اصلی ترین عضوشون،
یه خیابونم به نام جد بزرگ راه هم به نامشونه،
غرب تهران، شهید نواب.
نواب صفوی.
پس میشناسید؟
بله.
خب اینا میدونید شهدای ما بودن دیگه.
بله، شده فدایان اسلام.
خب این اسامی رو به یه دلیلی گذاشتن اینجا دیگه.
درست.
مثلا همون بزرگ راه شهید نواب صفوی یا مثلا بوستان فدایان اسلام اینجا
به نام یادمانشون گذاشتن. به حالا خدماتی که دادن یا جرقه‌ای که زدن از اونجا بسن آغاز شد، نباید جمهوری اسلامی شکل بگیره
که در واقع منتج بشه مبارزات اونها به شکل گیری انقلاب و بعد نظام جمهوری اسلامی. ما چه کار کنیم که اسامی اینها فراموش نشه و از یادها نره؟
عکسشو بزنن، حالا اسمشونو بزنن، خدماتی که دادن و مبارزاتی که در استقامتی که کردن.